بحث من بیشتر مربوط به اسلامی کردن، یعنی این روند اسلامی کردن دانش. بحث من بیشتر برمیگرده به یه بازخوانی انتقادی روند اسلامی کردن دانشگاه ها از زمان انقلاب فرهنگی، زمانی که من دانشجوی فوق لیسانس جامعه شناسی بودم و شاهد مستقیم در واقع اولین حرکت هایی که در این زمینه انجام شد. و من تلاش کردم که تو مقاله‌ای که در اینجا چاپ شده یه جمع‌بندی بکنم از اتفاقاتی که در ایران افتاده، نظراتی که وجود داشته و همینطور در واقع مقایسه هم بکنم با بحث‌هایی که در خارج از ایران وجود داره. اگه بخوایم از دید خود مسئولین به نتیجه 25 سال اسلامی کردن دانشگاه و علوم انسانی برگردیم، خب اون چیزی که خود مسئولین امروز ارائه میکنن یه کارنامه منفی. آیت الله مصباح یزدی که مهمترین سخنگوی اسلامی کرده دانشگاه هاست، میگه هنوز برای عده‌ای از مسئولین دلسوز دانشگاه ها منظور از اسلامی کردن علوم مشخص نیست. یعنی بعد از 35 سال به هر حال بس کاملا باز هست. و خود آیت الله خامنه‌ای هم بارها در دو سه سال اخیر اشاره کرده به این که در این مقاله من ازش نقل قول کردم بارها که چجوری در حقیقت اون هم یک بیلان کم و بیش منفی از این 35 سال، یعنی یه نوع در واقع به عبارت دیگه یه نوع شکست اسلامی کردن دانشگاه ها در ایران وجود داره. اما بحث اسلامی کردن دانشگاه ها در واقع بحث رابطه بین علم، دانشگاه و دین و آموزه های دینی را به میون میکشه، بحثی که به هیچ وجه جدید نیست، بحثی که چند قرن ادامه داره و در حوزه آموزش عالی در حقیقت با درست شدن الگوی دانشگاه هامبورگ در آلمان در 1809 در واقع دو تا اصل طلایی وجود داشت در این دانشگاه از نظر بنیانگذاران، یعنی فیلسوفانی که بنیانگذارش بودن از جمله خود ویلیام هامبورگ. یکیش این بود که علم تمام نشده و ناشدنی است، و یکی هم این که نقد و در واقع آزادی اندیشه و نقد اصلی ترین رکن پیشرفت علم هست. در واقع این دانشگاه است که برای اولین بار تحقیق و تدریس کنار هم دیگه میذاره، در حالی که دانشگاه‌های قبلی در طول قرن‌ها فقط تدریس می‌کردن و عمدتاً دانشگاه‌های مذهبی بودن. بنابراین بحث علم و دین در دانشگاه یه بحث کاملا مطرح و مربوط به قرن‌های پیشه. و من تلاش کردم یه جمع‌بندی مختصری از این بحث بکنم در مقالم و نشون بدم که سه تا پارادایم در حقیقت وجود داره در حوزه بحث بین علم و دین، آموزه‌های دینی و تحقیقات علمی و یا دانشگاه و نهاد دین. یکی پارادایم اول در واقع برمیگرده به اصالت و اولویت شناخت و باورهای دینی و تابعیت علوم از مذاهب که نمونه‌هاش را همکاران من ذکر کردن. تو این در واقع مهمترین گرایش اونایی هستن که کنکوردیست بهشون میگن، یعنی کسایی هستن که فکر میکنن هیچ تناقضی بین دین و علم وجود نداره و اون چیزی که ضد دینه در علم، علم نیست در حقیقت. پارادایم دوم اونایی هستن که فکر میکنن میشه بین علوم و شناخت باورهای دینی اینو همزیستی به وجود آورد، اینا چه مکمل هم دیگرن یا مستقل کامل از هم دیگه هستن. و بالاخره پارادایم سوم اینه که کسانی هستن که به اصالت علوم و عقلانیت مدرن معتقدن در مقابل دین، که در واقع فکر میکنن که هیچ آشتی بین آموزه های دینی و علوم وجود نداره. ولی این بحث در حقیقت فقط یک جنبه ناب آکادمیک نداره، همونجوری که خیلی از محققین هم بیشتر بهش اشاره کردن، کسایی مثل میشل فوکو، برنشتاین یا کسایی مثل آلتوسر. در حقیقت بحث رابطه علم بدون وارد کردن عنصر قدرت در جامعه معنا نداره، یعنی علم و دانستن در واقع یک ابزار قدرته. بنابراین اگه نهاد دینم میخواد که علم دینی باشه، به این دلیل عجمده که سلطش بر جامعه یا نفوذش در جامعه برمیگرده تا حدود زیادی به این جنبه از کاربرد شناخت و کاربرد علم. در واقع اینا برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه دانشگاه ظاهر خیلی خونسایی داره، ولی بالاخره درش بازی قدرت به بازی خیلی مهمه، چه در بعد میکرو و چه در بعد مکرو. در ایران هم این بحث در حقیقت خیلی فعال مطرح بوده، یعنی شاید در دوران مدرن اولین مکلایی که اگه بهشون میاد که شما مکلا بذاریم سید جمالالدین اسدآبادی که این تضاد و خیلی توجه میکنه و براش مهم میشه تضادی که بین علوم جدید وجود داره و علوم نقلی و علوم قدیم و از کسانی که در دوران معاصر خیلی در این زمینه واقعا کار کرده میشه از سید حسین نصر باید اسم بکنیم. نصر بنیانگذار در واقع تئوریزه کردن این بحث در ایران و در حوزه اصلا اسلام هست در برای اینکه در دانشگاه امریکا هست و میتونه در واقع از اون جایگاه این بحث خیلی فعال مطرح بکنه. اون هم فکر میکنه که مهمترین بخش برای ریشه تعقل و ابزار شناخت خداوند است. یعنی برای او هم تضاد بین ایمانیسم، این چیزی که اسمش شورش انسان میذاره سید حسین نصر، در مقابل در حقیقت شناخت دینی که اطاعت از خدا است و تبعیت از خدا هست، و این رو به عنوان یک تضاد در با اهمیت در دنیای حاضر مطرح میکنه. در ایران هم این بحث در من وقت ندارم که وارد بشم، از زمان بازرگان این بحث فعال دوباره شده و نقد در واقع و این در واقع توهمی که گویا همه چیزهایی که علمی هست میتونه دینی باشه و یا همه چیزهایی که دینی است رو میشود به زبان علمی مطرح کرد. اگر من برگردم به بحث‌های 35 سال اخیر، می‌تونم بگم که دو تا انتقاد اساسی میشه پیدا کرد تو حرف‌های کسانی که طرفدار اسلامی کردن دانشگاه و علوم انسانی هستن. بحث اولشون که دوستان منم اشاره کردن اینه که اساساً علم ما بومی نیست، علمی است که از خارج منتقل شده، علم ترجمه ای است و به درد ایران نمیخوره و من بخشاً با این تحلیل بخشاً موافقم، ولی فکر نمی‌کنم علوم انسانی در ایران نمیشه واقعا خلاصه کرد، چون علوم انسانی فقط این یا اون رشته است. علوم انسانی خیلی وسیع‌تره و کارهای خیلی ارزشمندی هم در ایران انجام شده که واقعاً در سطح جهانی است و ما نمی‌تونیم بی‌انصاف باشیم و ازشون بگذریم. بحث دومش اینه که اساساً این علوم انسانی به وحی و آموزه‌های دینی بی توجه هستن، اونها را هم ارز شناخت تجربی یا شناخت علمی نمیدونن و به همین خاطر هم در واقع انتقادشون به علوم انسانی اینه که این بخش را کنار میگذارن و به کلی ازش میگذارن. همونجوری که آیت الله مصباح یزدی میگه وحی علم اما نه به معنای پوزیتیویستی ها، یعنی یه نوع علمی که میگه در واقع علم کامل هست و اون در واقع علمی هست که دانشگاه باید بهش بپردازه. اگه من بخوام مجموعه بحثی که در ایران بوده رو در چند لحظه برای شما خلاصه بکنم، میتونم بگم که ما الان 4 گرایش در ایران داریم در مورد اسلامی کردن علوم انسانی. گرایش اول کسانی هستن که پیرو یا طرفدار رویکرد اسلامی کردن حد اکثری علوم انسانی هستند و باور به امکان وجود قرائت‌های دینی از شاخه‌های گوناگون علوم انسانی دارند. اینها دوای کسانی هستند مثل جوادی آمودی که ازش صحبت شد، از مصباح یزدی، خسرو پناه و کسان دیگری که در این حوزه بسیار الان فعال هستند و همونجه که میدونید مؤسسات مختلفی هم وجود داره مثل دانشگاه امام محمد باقر، پژوهشکده امام خمینی، دانشگاه امام جعفر صادق که و مجلات مختلفی که کارشون در واقع دفاع از این جناح هست و این جناح هستن که درش بسیار فعال هستن. میر باقری در واقع از قول از میگذارم و از میر باقری برای اینکه مشمول همون قاعده عطا و نادیده نشم. این گروه فکر میکنه که در حقیقت میشه واقعا یک قرائت کاملا دینی از علوم انسانی ارائه کرد و وحی را درست در جای نشوند که دانشگاه ها تا الان نتونستن به اون جامعه عمل بکنن. گرایش دوم طرفدار سازگاری تطبیقی و همزیستی بین بخش‌های اسلامی شده علوم انسانی با شاخه‌های دیگه علوم انسانی است. برای مثال آقای فنایی اشکبری از بازسازی علوم انسانی به عنوان یک پروژه دستیافتنی میگه که در اون همه حوزه‌های علوم انسانی نمیتونه مشمول دینی شدن بشه، و یا اینی که آقای باقری میگه که دین گزیدگوست، دین نه در مورد همه چیز بلکه به طور عمده آنچه مربوط به هدایت انسان است سخن میگه. یعنی اون معتقده که بعضی از حوزه ها حتما باید دینی بشه ولی همه حوزه ها نمیتونه دینی بشه. رهیافت سوم رهیافتیه که من اسمش رو گذاشتم اسلامی کردن حداقلی و تفکیک کم و بیش روشن بیان دانش تولید شده با روش آکادمیک و معرفت دینی. عبدالکریم سروش و محسن کدیور از نظر من جزء این گروه هستن که معتقدن در واقع تا حدودی باید به دین توجه کرد، یعنی باید به اخلاق دین توجه کرد، به آموزه‌های دینی توجه کرد، ولی یه تفکیک کاملا روشن قائل میشن بین روش‌های دانشگاهی و روش‌هایی که در دین استفاده میشه و یا برای مثال مسائلی که دینی هستن. و بالاخره دهیافت چهارم برادران به گرایشی برمیگرده که پروژه اسلامی شدن علوم انسانی را به طور رادیکال نقد میکنه، اونو ناشدنی میدونه و حتی زیان بخش میدونه. کسایی که در این گروه از آثارشون میشه پیدا کرد خیلی راحت، علی پایا هست، مصطفی ملکیان هست، خرم عباس توسلی، صادق زیباکرام هست که نیومد و کسان دیگه‌ای که در واقع تو این حوزه امروز برای که خیلی سخت این حرفا رو در ایران زدن ولی این توانه رو دارم. من فقط از آقای پایا یه چیزی رو میگم که خیلی مهمه برای اینکه ما این گرایش چهارم رو در کنیم. آقای پایا میگه که دین میتواند منبع الهام برای حدس‌های علمی باشد، اما همزمان تاکید میکنه آقای پایا که فرضیه‌های ساخته و پرداخته بشری از هر متافیزیکی که باشد باید از مرحله ارزیابی و آزمون عبور کند تا به عنوان یک نظریه علمی شناخته شود. به نظر نویسنده اگر فرضیه متکی بر آموزه‌های دینی بتواند از آزمون روش‌شناسی دانشگاهی سربلند بیرون آید و به یک گزاره معتبر تبدیل شود، دیگر منشأ دینی نظریه نمی‌تواند سهمی تعیین کننده یا قاطع در محتوای تجربی و مفهوم نظریه علمی داشته باشد. در واقع این رادیکال‌ترین نقدیه که آقای پایا یا ملکیان به روندهای اسلامی شدن میکنم. و تنها چیزی که من در پایان صحبتم میخوام بگم و بگم خیلی جای تأسف داره اینه که این چهار گروه به یه اندازه تریبون ندارن، به یه اندازه آزادی حرف زدن ندارن و یه اندازه نمیتونن بحثشون رو مطرح کنن و از همه مهمتر بینشون یه دیالوگ وجود نداره. یعنی اون چیزی که در ایران به نظر من مانع از این میشه که بالاخره ما یه روز یک جمع‌بندی انتقادی از این تجربه 35 ساله داشته باشیم اینه که این چهار تا گرایش نمیتونن با هم دیگه دیالوگ بکنن آزادانه و بتونن در یک محیط آکادمیک مثل اینجا حرفاشون رو بزنن و کم کم ما بتونیم در واقع به یک جمع‌بندی نقادانه برسیم به اون چه که در 35 سال گذشته در حوزه علوم انسانی در دانشگاه ایران گذشته. خیلی ممنون.